بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ومن الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایشات مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید. عمده کلام ایشون این قسمت اخیر کلام ایشون بود که ما بگیم هر خطابی مقید هست به این که متعلق اشتغال به ضد مساوی یا اهم نداشته باشه. خب اینجا چند نکته به ذهن میرسه که عرض میکنیم. نکته اول این است که از یک طرف ایشون ادعا میفرماید که این تقیید و این قید یک قید ارتکازی و بدیهی عرفیه، از طرف دیگر برای این قید برهان اقامه میکنند. اون برهان خلفی که اقامه کردن که اگر این قید نباشه و اطلاق باشه، این اطلاق یا مولا هر دو ضد رو بخواد اراده کنه و هازا مستحیل، یا در فرض اشتغال به اهم مهم رو اراده میکنه، اینم خلاف مفروضه. خب شما که میفرمایید این قید بدیهیه، چیز رو دارید برهان اقامه میکنید برای این مطلب، و خود اقامه برهان کشف از این میکنه که این قید قید بدیهی نیست. این اولا. ثانیا این برهان، بذارید من اشکال رو عرض بکنم، بدیهی دیگه نمیتونه، یعنی هم اگر برهان عقلی و استدلال باید بیاری معلوم شه بدیهی نیست دیگه. اشکال دوم تو خود این برهانه. ایشون در این برهان فرمودن اگر این قید نباشه دو صورت داره، یا مولا هر دو را اراده می کنه، جمع بین ضدین را، فهو مستحیل. اما اون شق دومش چی؟ و ان کان هو صرف المکلف عن ذلک المزاحم فهو خلف فرضه. این قسمت دوم به نظر من مخدوشه. خب اگر اطلاق اراده میشه و هر دو را، خب میشه جمع بین ضدین. اگر اینجا بگیم یکی رو اراده میکنه در فرضی که اشتغال مزاحم داره، یا این مجهوله یا اون مجهوله، خب اینم میشه تعارض. شما این برهان رو دارید میارید در این که مسئله تضاهم رو درست بکنید. اونجایی که ملاک ها مساوی باشه، خب این احتمال وجود داره. بگیم شارع میگه من دست از یک جعلم بر میدارم، چرا ما بگیم باز هر دو مجهوله، هر دو هم فعلیت داره؟ این طرف قضیه رو این برهان اثبات نکرد. بله اگر یک طرف اهم باشه درسته، جایی که اهم باشه اینجا مولا میگه که این بر تو واجب میکنم در صورتی که مشغول به اهم نشه، ولی باز همین جا هم راه برای تعارض بسته نیست. یعنی اگر در یک جا شاهده اگر یک واجب من با یک اهمی مزاحمت پیدا کرد، من دست از اون مجهول اولی برمیدارم به طور کلی، یعنی همون شبیه قانون تعارض، چه اشکالی داره؟ بنابراین این برهانی که ایشون اقامه کرد، این برهان مخدوشه. پس ببینید ما این دوتا اشکال رو میتونیم در قالب سه اشکال ذکر بکنیم. یه اشکال این که میگید ارتکازیه و بدیهی عرفیه، ما به ارتکاز خودمون مراجعه میکنیم، چه چیزی رو نمیبینیم، بلافاصله میگیم شارش ارادهی کرده. ثانیاً اگر بدیهیه چرا برهان اقامه میکنیم؟ ثالثاً خود این برهان اشکال داره، این برهانی که اقامه کردن بر چنین قیدی، این قابل قبول نیست. چیز در ما این نه، اگه بدیهی هست برای همه باید بدیهی باشه.
ما توی مقام داریم بدیهی هست، استدلال
هم یاد استدلال
برای
اینکه اسکان خود هست اون مخاطر رو مقابله، یا مخاطر اینکه بدن ببینید. آخه شما میگید بدیهی یعنی مالا یحتاج و الا استدلال،
مالا یحتاج و
الا استدلال. بله، خیلی خب، اگر برهان اینجا تا این برهان نیاد اصلا آدم نمیتونه درست تصورش کنه. خیلی رو
داریم
که ایشون
طرف گفتن
این دو تا قید
لازم، دو تا
شرط. خب حال به اون میرسم، اگه اجازه بدید من این رو به ترتیب عرض بکنم. مفهومش نه، برای مفهومش که استدلال نمی کنم. چرا؟ اون که میگن عبده البدی، اون که میگن عبده البدی یاده مفهوم وجوده.
وجودش
هم
یاد
به اصفاد دارد، چون که واقعا واضح است که شما واقعا ما تا این واقعا شده با این حضور کنید. خب اولا یادن این یه خود در عدد فنی نمیخوام بگیم محال براش استدلال، ولی معمولا چیزی که بدیهی نیاز به استدلال نداره. بله اون اشکال رو، بله از کنم این بیان کنم از کنم به سه تا اشکال برمیگرده. اشکال چهارم، ببینید ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل برای هر تکلیفی یه چیز رو بیشتر درک نمیکنه. میگه این تکلیف امتثالش منوط به این است که مکلف فی نفسه برای تکلیف قدرت داشته باشه، که اینو ازش تعبیر میکنن به قدرت تکوینیه. این مقدار رو عقل مسلم درک میکنه. اما این که بیاییم بگیم که یک قدرت شرعیه و اون قدرت شرعیه هم طبق بیانیشون باز عقل میفهمه، طبقه این استدلالی که ما کردیم و ایشون بیان کردن، بگیم عقل ادراک می کند شارع خطاب خودش را لبن مقید کرده به عدم اشتغال به ضد مساوی، این خودش قانون تزاحمه. یعنی بعد از این که ما تزاحم رو مسلم گرفتیم، گفتیم آقا این دو تا دلیل اندشاره من قبیل المتزاهمه اینه، به عقل میگیم حالا چطور کنیم این دو تا دلیل رو؟ میگه که خب هر کدام مقید به عدم اشتغال به دیگری میشه یا به عدم اشتغال به اهم میشه. ولی این که ما بیم بگیم که هر دلیل، هر خطابی چنین قیدی داره و عقل ادراک میکنه چنین قیدی رو، ما قبول نداریم. عقل میگه اگر این دو تا دلیل ثابت شد، هر دو مجعول بالفعلن و هر دو را مولا از تو اراده میکنن، یعنی شد متزاحمه، اون وقت بیا من راهکار به تو میدم که اگر یکی اهم بود او رو انجام بده، اگر یکی مساویه با این بود در فرض مساوی تو نسبت به اون واجب اول، من دیگه تو رو عاصی نمیدانم. ولی عین هازا من القدرت الشرعیه، قدرت شرعیه مثل این که فرض کنید در باب حج شارع یک استطاعت خاصی رو قائل باشه، اگر شارع یک نحوه خاصی از قدرت را در خطاب خودش عکس بکنه، این میشه قدرت شرعی. و الا ما بریم سراغ عقل، عقل غیر از قدرت تکوینیه فی نفسه بر فعل هیچی دیگر رو ادراک نمی کنه. ظاهر فرمایش ایشون است که عقل دو چیز رو ادراک میکنه، یکی قدرت تکوینیه، یکی هم در هر خطابی، در هر خطابی عقل میاد این چنین قیدی رو میگه شرع باید بیاره. این اصلا چنین چیزی رو ما نمیپذیریم. عقل میگه بعد از این که این دوتا شدن متضاهم، بعد از این بیا من راهکار به تو میدم، یکی مقید است به عدم دیگری، و این باز بر میگرده به همون قضیه شرط اول که ترتب باشه، که ما از اول عرض کردیم که اصلا غیر از شرطیت ترتب در باب تضاهم هیچ چیزی نباید اینجا در میدان باشه. اگر عقل قبل از مسئله تضاهم مثل قدرت فی نفسه بگه من ادراک میکنم هر خطابی مقید است به عدم اشتغال به ضد المساوی اول اهم، خب قدیم میشه شرط دوم. ولی ما میگیم آقا عقل چنین ادراکی نداره. بله، چون حاکم در باب اطاعت و اسیان عقله، بعد از این که دو دلیل شدن متضاهم، حالا به عقل مراجعه میکنیم چیکار کنیم ما؟ عقل میگه هر کدام مترتب بر ترک دیگریه و در نتیجه این بر میگرده به همون شرط اول. ما غیر از این وقتی تحلیل عقلی میکنیم چیز دیگه‌ای نداریم اینجا. پس نتیجه این اشکال دوباره ما هم باز دو تا مطلب شد. یه مطلب ما چیزی برام قدرت شرعیه اینجا نداریم، مدرک این عقله، و اینی که اسم شما گذاشتید قدرت شرعیه با این تحلیلی که ما کردیم، اشکال دوم این است که بر میگرده به همون شرط اول که ترتب باشه، دیگه ما چیزی نیاز به عرضشون که این شرط نداریم. خیلی خوب، ایشون گفت در فرض اینه ولی واقعش همینه. این دیگران از کنم همه از رو تقیید میان، ترتب رو میگن آقا وجوب این مقید است به اسیان دیگری. بله،
نه
ابدا. خیلی خوب، بعد از نه بعد از این که به عقل میگه آقا این دو دلیل از طرف شارع آمده و هر دو را هم میخواد شارع، خب یه احتمال است که ما همینجا بیم میگه تعارضه، رفت و مسیح تله با عدل نجاست، یا این مجهوله یا اون مجهوله، یکیش از اینا مجهوله. ولی وقتی به عقل بگیم نه حالا رفتی تو مسجد، شارع میگه من هم صلات رو میخوام هم عدل نجاسه هر دو، اینو تحویل عقل بدیم، عقل میده تو ترتب برام درستش میکنه. ولی این باز عرض کردن اولا غیر از این مسئله قدرت شرعیه، و ثانی از این بر میگرده به همون شرط اول که از اول هم عرض کردیم روی مسئله آقایون فکر کنیم تو کلمات دیگران از جمله سؤال منتقا فقط همون مسئله ترتب و عدم ترتب رو ایشون به میدان آورده برای اینکه تضاهم رو از تعارض جدا کنه. اما عرض میکنم که ایشون یه شرط دوم آورده، مجالی برای این شرط دوم نیست. علاوه اینم عرض بکنم با آنون، این چطور میشه ما بیاییم بگیم شارع میگه من این واجب رو مقید میکنم به عدم اشتغال به یک واجبی که مساوی یا اهم باشه؟ غالب ملاقات در اختیار مردم نیست، غالب ملاقات در اختیار عقل نیست. یعنی از هزار تا تکلیف ما شاید بیستاش هم نتونیم تشخیص بدیم این ملاقش مساویه با اونه، او اهمه، این اهمه، و یه چنین چیزی که فرض نادری داره ما بیاییم کل خطابات شرعیه رو این چنین بگیم، این معنا نداره. بفرمایید به ما اشکال داری یا مرحوم سعد؟
اشکالی که به شما داریم اینه که ما در اینجا اسکیان هم فرق بکنیم. اگر ما در چیزی پیرا با خیلیت شرطی به شرطی هیچ وقت کسی این شرط برای ما لازم نیست. سراسی که ما میتونیم این وقتی نوبه شرط را با ما میتونیم فرار از شرط بکنیم، فرار از تجلیف بکنیم، سرا ما بریم تجلیف را تحصیل بکنیم. اگر قبلا حضوری آماده باشه ما بخواییم با مقام منجزیت براز کنیش بله. یه تحصیلش لازم بود ولی هنوز تجلیف نیه اومده، یه شرط برش گذاشته، ما به واسطه این شرط میتونیم فرق کنیم، اصلا به یه خوابی انجام بدیم تا تجلیف ها بر ما واضح نباشه. یه زمان بینه تحصیل شرط واضح نیست، یه زمان اتیان هم در کار نیست، تو به شرط ها گفته به شرط هیچ رو مشغول به دیگری نباشه، نه گفته اون کار هم نکنم مشغول به دیگری نباشه، به شرطی که مشغول نباشه در اختیار خودت گذاشته.
بالاخره شما وقتی نماز رو برای واجب بکنی اگه هم تو نشستی رو نخوندی هم دارم چه ضد نماز، هر کاری بکنی چه ضد نماز، بخوابی چه ضد نماز، هر روش هست که قضا خوردن رو شروع کنی چه ضد نماز. چرا؟ خب این در دیگه نرمه خود ایشون هم بود اون جواب دادیم ما. اینا میگن ببینید نه به عقل کنشون ارز کردم اینو یادمون نره، حاکم تنها حاکم در باب اطاعت و اسیان عقله. عقل که این قید رو میاره میگه اگر این رو داری یه واجب دیگری رو داری امتثال میکنی این دیگه برای واجب نیست، نه اینکه شما برای یه کار دیگه این رو معصیت بکنی. خب بگیم آقا خدای نکرده کسی که نماز رو ترک کرد شروع کرد به شرب خمر، بگیم آقا این شرب خمر خودش یک ضد مانع از انجام نمازه، پس یه قدرت بر نماز نداره. اینا گفتی به اشاره کردی برش رو همین اشکالاتی که من عرض کردم اگه دقت کنید ببینید ما اساس فرمایش ایشون رو به هم زدیم، یعنی که ایشون آمدین شرط دومی به نام قدرت شرعیه درست کرد با این اشکالاتی که عرض کردیم، به نظر من خیلی اگر تأمل بشه روشن میشه که این مجالی برش نیست.
در فرد اجتماع امن و نهی این هم درست
نیست. چی آقا؟
در فرد اجتماع امن و نهی.
چی گفت طرف تو در اونجا ساره؟
در فرد اجتماع امن و نهی.
نه، چه حرفی نبود.
تو با من این بلی این غیر رو گفت که باید برد.
نه، گفت این طرف تو رو در بحث اجتماع امر و نهی بحث میکنیم، نه در فرض اجتماع امر و نهی. نه نه شما کلمه بحث رو با فرض رو خودتون اشتباه کرده. ایشون گفت دست بحث از این که آیا ترتب ممکنه یا نه، اینجا یعنی در بحث تعادل ترابی بحث نمی کنیم، این رو میگذاریم در اجتماع امروز. اگه اجازه من چند جمله میخوام صحبت کنم روز چهارشنبه عرض بکنم. حالا یه اشکالات که راجع مرحوم شهید صدر عرض کردیم رضوان الله تعالی علیه، یا واقعا وقتی انسان به کلمات مرحوم شهید صدر مراجعه میکنه این میفهمه که چقدر این مرد فکر کرده و چقدر زحمت کشیده در این دوره معاصر، واقعا یکی از متفکرین برجسته در علم اصول مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. و ما باید قدردان این تفکرات اینا باشیم. ببینید بالاخره بعد از اینکه ما حالا فرمایش ایشون رو شنیدیم و دیدیم و ولو حالا به عقل ناقص خودمون رد کردیم، چه بسا ایشون اگر الان حیات داشتن به اینا راحتی جواب ما رو میدادن، ولی چقدر برای پختگی اصولی خودمون و علمی خودمون لازمه و مسئله رو برای ما روشن میکنه. بله عرض میکنم که چند مطلب رو باید اشاره روش بکنیم. اولی مطلب این حادثه نوزدهده قومه که مطلب انقلاب بود و همون عرض میشود اوائل طلبگی ما بود که هر جو شاید که حضور داشتیم در اون صحنه و واقعا دوران و زمان خیلی عجیبی بود که بعد از این که یک اهانتی به امام رضوان الله تعالی علیه شد در روزنامه اطلاعات، اصلا حوزه علمیه واقعا منقلب شد. طلبه ها آرام نداشتن، بی اختیار بودن واقعا از این خانه به اون خانه سراغ مراجع برن برای اینکه تکلیفشون رو روشن بکنن. و خب منجر شد به حادثه 19 دی و راهنمایی و اون شهدای 19 دی و بعد شهرهای دیگه ایران و الحمدلله منتهی شد به پیروزی انقلاب. اولا خود 19 دی از برگ‌های زرین افتخار حوزه علمیه است، یعنی اونی که اومد تو خیابون طلبه‌ها بودن، روحانیون بودن، مردم هم یه مقداری ملحق شدن بشن. این رو ما باید توجه داشته باشیم. و نکته دوم فرمایشات بسیار مهم و عرض می شود که ارزنده رهبری معظم انقلاب که دیروز بیانات خیلی مفصلی رو هم نسبت به قوم هم 19 دی هم نسبت به این جریانات اخیر و اختشاشات که واقعا انسان وقتی این بیانات رو دقت می کنه می بینه که ایشون در ریز تمام قضایا هست و اطلاع کامل بر همه قضایا داره. این اقتداری که برای نظام امروز هست که واقعا دیگه آمریکا خودش هم میدونه و فهمیده این رو که نمیتونه در مقابل با این نظام توطئه های او همانطور که ایشون فرمودن اگر بار دیگر هم شما بیایی سرتون به سنگ خواهد خورد. این مسئله خیلی مهمیه. ما مقتدرانه ما که داریم عرض میکنیم مجموعه نظام روحانیت مردم و در رأس همش رهبری، این مجموعه امروز در مقابل استکبار محکم حرف میزنه و بی اعتناع به تهدیدهای اونهاست و عدم تزلزل در مقابل اینکه حالا اگر یه عده‌ای رو فریب دادن، اونا آمدن تو این کشور، حتی تو شهر قم یه شعارهایی رو دادن، این کلجبل راسخه، این کلجبل راسخ بودن نظام تو بیانات ایشون برای ما کاملا مشهود بود. ما امیدواریم که اولا این توجه خاصی که ایشون نسبت به مردم دارن و این اعتقادی که نسبت به مردم دارن، که این باز ریشش در خود امام رضوان الله تعالی علیه، امام از برجستگی‌هاش این بود که این مردم رو به خوبی شناخته بود. مردم با همه مشکلات و اعتراضات و اشکالاتی که دارن، اما اینا پای انقلابشون ایستادن. اینا دیگه نگاه نمی کنن ببینن ما درست داریم در مسیر حرکت می کنیم یا نه. اینا دیگه پای انقلابشون محکم ایستادن، انقلابشون رو دست اجنبی و دست بیگانه نخواهند داد. اهداف شهدا رو به خوبی دنبال می کنن. این جهت هم ما هم باید بهش توجه داشته باشیم. مردم اینطور هستن، همین مردمی که اگر به ما میرسن، اگر در اثر ناراحتی یک اهانتی هم بکنن به ما، حالا این یه مقدارش طبیعیه در اثر این تبلیغات گسترده‌ای که علیه روحانیت وجود داره. تبلیغات علیه روحانیت خیلی عجیبه، یعنی تمام این ماهواره‌ها، شبکه‌های خارجی، اینا یکی از محورهای اصلیشون این است که روحانیت رو از شش مردم بیاندازن. حالا به انها و اقسام راهکارهایی که خودشون بلد هستن، و البته این میطلبه که واقعا روحانیت مراقبت کنه، نگذاریم در میان خود روحانیت اختلاف ایجاد بشه. یکی از اهداف دشمن این است که در میان خود روحانیت حاضر در صحنه و روحانیت انقلابی اختلاف ایجاد بکنه، که خود این یه بحث خیلی مفصلی داره و خودش یک درد جداگانه‌ایه. اونایی که واقعا که امروز هم واقعا ما نمیتونیم بگیم تو حوزه ما انقلابی نیست، بالاخره به اختلاف مراتب همه قبول دارن. الان هیچ طلبه ای نیست اگر از این سوال کنی آقا این نظام به عنوان نظام امامت، نظام اهل بیت، نظام شیعه نبودش بهتر از بودشه؟ هرگز تصور نمی کنه که بگه بله. قطعا بودن این نظام موجب تقویت شیعه است، قطعا بودن این نظام موجب این است که شیعه عظمت پیدا کنه. من یه نکته رو همینجا عرض بکنم، ولی باید در این مناسبت همین رو مفصل بیشتر تذکر بدن. آن تبلیغاتی که برای انحراف کشوندن خودش شیعه از مسیر واقعی خودش داره انجام میشه، اینقدر فراوانه که اصلا بختاوره برای انسان، بختاوره برای انسان، به طوری که انسان در بعضی از عزاداری ها یه راهکارهایی رو دشمن داره پیاده میکنه و پیاده هم کرده مقداری، که هر انسان عاقلی وقتی ببینه نتیجه این کارهایی میشه که همین جوانی که داره سینه میزنه برای امام حسین علیه السلام، یه روزی همین جوان اهانت کنه به امام حسین. و هدف اینا اینه، هدف اینا اینه، اینی که هم مراجع هم رهبری معظم راضی به تحریف های اعضادارهای گاهی اوقات تذکر دادن، این یه مسئله ساده ای نیست. این رو یه مقدار روش تأمل بکنید و حرکت هایی که داره میشه برای اینکه اون شیعه اصیل رو، اون شیعه اصیل ملاقاتش خیلی روشنه، شیعه ایست که به تبع علمه نسبت به اهل سنت باید مدارا کنه، شیعه ایست که ائمه توصیه کردن به این که شیعه روابطشون رو با بقیه مسلمین از جمله اهل سنت حفظ کنه. خب حالا دارن در یه بخشی از شیعه افکاری رو وجود میارن که تقابل ایجاد بکنن. این مسئله ایجاد افتراق بین شیعه و سنی از توطئه های بسیار بسیار خطرناک دشمنه. ما هم خیلی بهش توجه نداریم، در یه مسائل سطحی خلاصش میکنیم تمامش میکنیم. فوق ایناست، عمقش خیلی بیشتر از اینهاست. عرض کردم اگر انسان این توطئه های اینا رو کنار هم بچینه به خوبی نتیجه رو میگیره که آقا این جوونه یه کاری میخوان بکنم 20 سال دیگه 30 سال دیگه، این جوونی که خودش با عشق و علاقه میاد زیر علم امام حسین سینه بزنه، این درست تبدیل بشه به یک مخالف. حالا این رو تردندلوا برس کردن، دنبال ایجاد اختلاف در میان روحانیتن، ایجاد اختلاف در شیعه، انحراف در میان شیعه دشمن خیلی داره کار میکنه. حالا اگه این نظام نبود چی در مقابل اینا میتونست بیسته؟ ما با چه قدرتی میتونستیم در مقابل این توطئه ها بیستیم؟ این حرف واقعا درش مبالغه نیست. آقایو گاهی خواهد آدم بگه که این ممکنه مبالغه باشه، اگر این نظام نبود اثری از اسلام در ایران که نبود، در این 40 سال معلوم نبود که کشورهای اسلامی دیگر اسلام درش باقی مونده باشه. با این هدفی که یهود داره، صهیونیسم داره، دنبال اهداف خودش هست، لذا به این معنا همین اندازه که هر انسانی، هر طلبه، هر روحانی این نظام رو، همه مراجع ما امروز میگن حفظ این نظام لازمه، اونایی که مرجعن و فقیه به معنی کلمه هستن، یه نفر غیر فقیه، یک نفر فقیه واقعی پیدا نمی‌کنید بگید آقا این نظام باید از بین بره، مخالفت با این لازمه، یا بگید آقا بود و نبودش یکیه، نظام حفظش لازمه. ما این قدرت رو پیدا کردیم که به راحتی تو دهن آمریکا میزنیم. این که اصلا ما یعنی مجموعه باز نظام، روحانیت، مردم، رهبری، این مجموعه به راحتی آمریکا رو مستحصل کرده، آمریکا رو زمینگیر کرده واقعا. لذا باید قدر نظام رو بدونیم، قدر رهبری رو بدونیم، قدر مردم هم بدونیم. مسئولین هم همانطور که رهبری فرمودن گرچه تلاش میکنن برای حل مشکلات مردم و گرچه آسان هم نیست، ولی باید تلاش رو بیشتر کنن، بالاخره نگذارن فشار به مردم بیاد. شرایط شرایطی است که مردم بسیار متحمل گرفتاری های فراوان اقتصادی هستن، اینا باید این مقدار بیشتر رعایت بکنن. یه بلیه ای رو در اون دولت سابق، دولت نهم و دهم آوردن تو این کشور به نام یارانه، که من همون زمان در تلویزیون یه بحثی داشتم، زنده هم پخش میشد، گفتم ما روایات داریم که اگر یه انسانی نگاهش به دست دیگری باشه این میشه کله بر دیگری، و در دین میگن این آدم ملعونه. گفتم این دولت آمده 70 میلیون رو کنده برای خودش کرده، این با فرهنگ دینی ما اصلا سازگاری نداره. ولی خب حالا اون زمان کارشناس ها همه تعریف کردند و گفتن باید این باشه، پیاده شد. امروز ببینید کشور به کجا رسیده. اون زمان گفتن یه بخشی از این ارزش گرانی های آب و برق و گاز رو باید صرف عمران بکنیم. صرف کدوم عمران شد؟ قبل از یارانه ها این قبوز آب و برق و اینا متعارف بود، یک دفعه تصاعدی رفت بالا، کارش هم نمیشه الان بکنن. خب این اشتباهات بوده، این عرض میشود باید دولت چشمشو باز بکنه، واقعا نگذاره بار و دوش مردم. مسئله تولی حالا سفارشاتی که رهبری مکرر تو این ایام کردن، من عرض میکنم که در آخر صحبت واقعا خدا رو باید شاکر باشیم بر وجود چنین رهبری، بر وجود چنین مردمی، بر وجود چنین حوزه‌ای، چنین روحانیتی. همه رو باید خدا رو ما شاکر باشیم. و یک جمله رو آقایون عرض میکنم که واقعا که حالا خیلی مرتبط به این مطالب نیست، شاید مرتبط اون مطلب اولی باشه که عرض کردم. یک اهانت به امام 19 دیر وجود آورد. چه شده حوزه ما که امروز یه بچه طلبه بی سواد در مقابل بزرگ حوزه برمی‌داره تو فضای مجازی اهانت میکنه و کسی نمیاد رو حرفی بزنه؟ این برای آدم خیلی درد آوره. خب ما باید حد خودمون رو حفظ کنیم. من بیام بردارم تو فضای مجازی به عنوان یک بزرگی از یک کسی از یک بزرگ دیگر برای اون پیام داده حمایت کرده، بردارم با کمال وقاحت بنویسم که معلوم شد فصوص الحکم خوندنم عرفان نمی آورد، باید عارف به زمان بود. ما روایت نداریم من اهان عالمن فقط اهان الله. این روایت از کجا رفته؟ ببینید کار حوزه به کجا داره کشیده میشه. البته کسی که به شیخ انصاری و آخوند و اینها رو همینطور به باد اشکال و اینها میگیره از او بعیدن نیست، ولی چرا توی حوزه کسی نیست مقابله کنه با چنین آدم هایی؟ چرا باید اینقدر عادی باشه ما بخونیم از کنارش هم رد بشیم؟ یه امانت به امام این حوزه رو اون زمان تکون داد. ما نباید مگر ما مثل این بزرگان، این بزرگانی که امروز تو خود حوزه ما به عدد انگشتان یک دست نیستن اینا، وقت برداره یه آدم این چنینی اینطور امانت هم بکنه، این واقعا برای ما خیلی درد. خدا حوزه رو حفظ کنه و همه ما رو هدایت کنه. و صلی الله علیه و سلم.